نو عدی، یک شنبه 30 سپتامبر 5:30 دقیقه عصر. اشتون در خانهش را باز می کند. خانهش تک خوابه است و در مرکز شهر سندیگو قرار دارد. وسع او و چارلی به جای بزرگتری نمی رسد. به خصوص حالا که چارلی پول یک سال دانشکده حقوق را پرداخت نکرده و کار اشتون به عنوان گرافیست نمی گیرد. در نتیجه چارلی تصمیم گرفته به جای وکالت درباره طبیعت مستند بسازد. اما من اینجا نیستم که در این باره صحبت کنم. اشتون به آشپزخانه می رود تا قهوه درست کند. آشپزخانه اش کوچک ولی بامزه است. کابینت های سفید، پیشخوان مشکی براق گرانیتی، ظروف بدون لک استیل، کفپوش راه راه و چراغ های رنگارنگ. می پرسم چارلی کجاست؟ قهوه ام را با سرشیر و شکر تزیین می کند. شیرین همونطور که دوست دارم. می گوید رفته کوهنوردی و لیوان را به من می دهد. چارلی علایق عجیب و خاصی دارد که به تنهایی انجامشان می دهد و بیشترشان خرج زیادی بر می دارد. بهش زنگ می زنم و می گم یه وکیل خوب برای تو پیدا کنه. شاید یکی از استاداش کسی رو بشناسه. بعد از اینکه از اداره پلیس خارج شدم، اشتون اصرار کرد که چیزی بخورم و این شد که به رستوران رفتیم و همه چیز را برایش تعریف کردم. خب تقریبا همه چیز را. در مورد راست بودن متن سایمون هم به او گفتم. در طول راه چند باری با مادر تماس گرفت، اما هر دفعه روی پیغامگیر بود. پس به او پیام داد که سریع به ما زنگ بزند. به هر حال مادر اهمیت نداده، یا شاید هم هنوز آن را ندیده. قهوه های من را بر می داریم و به بالکن می رویم. روی دو صندلی قرمز رنگ که دو طرف میز کوچکی قرار دارد می نشینیم. چشمهایم را می بندم و به آرامی از قهوه شیرینم می نوشم، به این امید که آرامم کند. اثری ندارد، اما همچنان می نوشم تا اینکه تمام شود. اشتون موبایلش را بر می دارد و به چارلی پیام می دهد. بعد هم دوباره به مادر زنگ می زند. آهی می کشد و می گوید هنوز روی پیغام گیره. اشتون آرنجش را روی میز می گذارد و دستش را زیر چانه اش می زند. عدی، تو باید به جیک بگی که چه اتفاقی افتاده. به آرامی می گویم سایمون دیگه نمیتونه اونو منتشر کنه. اما اشتون سرش را تکان میدهد. بالاخره که به بیرون درس پیدا میکنه. شاید از این و اون بشنوه، شاید پلیس بهش گفته باشه تا اون از تو حرف بکشه، نمیدونم. اما باید یه کاری بکنی. موهایش را به پشت گوشش میاندازد. عدی، شده به این فکر کنی که کاش جیک اینو میفهمید؟ این حرفش مرا شدیداً عصبانی می کند. اشتون حتی در این موقعیت هم دست از ضد جیک بودن بر نمی دارد. چرا باید همچی چیزی رو بخوام؟ اون به جای تو همه ی تصمیما رو می گیره، اینطور نیست؟ شاید از این کارش خسته شده بودی و می خواستی ثابت کنی که اینطور نیست. اگه من بودم خسته می شدم. بله، چون توی این چیزا تخصص داری. بیشتر از یه ماهه که تو چارلی رو با هم ندیدم. لبش را گاز می گیرد. الان که در مورد زندگی من صحبت نمی کنیم. تو باید به جیک بگی، خیلی زود. مطمئنم دلت نمی خواد اینو از یکی دیگه بشنوه. دیگر نمی خواهم به دعوا کردن ادامه دهم، چون حق با اوست. صبر فقط همه چیز را بدتر می کند. از آنجایی که مادر هنوز جواب نداده، سریع تصمیمم را میگیرم. منو به خونه جیک میبری؟ چندین پیام از جیک دارم. درباره اداره پلیس پرسیده. احتمالاً باید درباره متهم شدنم به قتل و اینجور چیزها فکر کنم، اما طبق معمول فکرم پیش جیک است. به او پیام میدهم. میشه ببینمت؟ همان لحظه جواب میدهد. البته. لیوانهای من را به آشپزخانه می برم. اشتون هم به دنبال سویچ و کلید خانه می گردد. از خانه بیرون می آییم. اشتون در را قفل می کند و دستگیره را می چرخاند تا مطمئن شود که در قفل شده. همراهش به آسانسور می رفم. احساس دل درد دارم و فکر می کنم به خاطر قهوه‌ای که نوشیدم باشد. تقریبا نیمی از مسیر را طی کرده ایم که چارلی زنگ می زند. سعی می کنم به لحن تند اشتون و مکالمهشان توجه نکنم، اما فاصله من خیلی کم است و این کار غیر ممکن است.
برای خودم نمی خوام. میشه فقط یک بار یک کار خوب بکنی؟
موبایلم را بیرون می آورم و به پیامهایم نگاه می کنم. کلی چندین ایده لباس برای هالووین فرستاده و اولیویا هم پرسیده آیا درست است به رابطه اش با لوئیس برگردد یا نه. آن هم برای بار چندم. اشتون می گوید
چارلی قراره برای پیدا کردن وکیل به یه چند جای زنگ بزنه. عالیه. از طرف من ازش تشکر کن.
حس می کنم باید بیشتر بگویم، اما نمی دانم چه حرفی بزنم. پس هر دوی من سکوت می کنیم. ترجیح می دهم ساعتها در ماشین ساکت خواهرم بمانم، اما یک دقیقه هم در خانه جیک نباشم، که البته خیلی زود به آنجا می رسیم. در حالی که اشتون ماشینش را در مسیر ماشین رو پارک می کند می گویم
نمی دونم چقدر طول بکشه و شاید به یکی نیاز داشته باشم که منو ببره خونه.
از همین حالا دل درد ناشی از استرسم شروع شده. اگر آن کار را انجام نداده بودم، جیک اصرار می کرد تا در تمام مراحل این ماجرا همراهیم کند. اگر اینطور می شد، هر چقدر هم اوضاع بد بود، ولی باز هم مجبور نبودم به تنهایی اینها را تحمل کنم.
من میرم به ستارباکس توی خیابون کلارندون. وقتی کار تموم شد به این پیام بده.
به خاطر حاضر جوابی و حرفهایی که در مورد چارلی زدم احساس گناه میکنم. اگر او بعد از اداره پلیس به دنبالم نمی آمد، نمی دانستم باید چه کار میکردم. اما پیش از آن که حرف دیگری بزنم از آنجا می رود. جلوی در خانه جیک می ایستم. وقتی زنگ در را می زنم، مادرش بلافاصله در را باز می کند و لبخند می زند. طوری که فکر می کنم قرار است همه چیز خوب پیش برود. همیشه از خانم ریوردان خوشم می آمد. قبلا مدیر تبلیغاتی موفقی بود تا اینکه جیک به دبیرستان رفت و تصمیم گرفت کارش را کنار بگذارد و بیشتر بر روی خانواده‌اش متمرکز شود. فکر می کنم مادرم آرزو داشت جای او باشد. داشتن شغلی فوق‌العاده که البته دیگر لازم نیست که به سراغش برود و ازدواج با مردی جذاب و موفق. البته آقای ریوردان کمی ترسناک به نظر می رسد. از آن دست آدم های یا حرف من یا هیچ چیست. هر وقت این را می گویم اشتون می گوید
پسر کو ندارد نشان از پدر، تو بیگانه خانش مخانش پسر.
اوه سلام عدی، من دارم میرم بیرون اما جیک طبقه پایین منتظرته.
می گویم
ممنون
و از کنار او رد می شوم. صدای در را می شنوم که پشت سرش بسته می شود و بعد ماشینش را روشن می کند. من هم از پله ها پایین می روم. آنها یک زیرزمین دارند که در اصل متعلق به جیک است. خیلی بزرگ است. در آنجا یک میز بیلیارد، تلویزیون بزرگ و چندین صندلی و مبل وجود دارد. پس بیشتر اوقات با بچه های گروه به اینجا می آییم. مثل همیشه جیک روی بزرگترین مبل نشسته و دارد با ایکس باکسش بازی می کند.
سلام عزیزم.
بازی را متوقف می کند و صاف می نشیند تا مرا ببیند.
چطور بود؟
می گویم خوب نبود و بدنم شروع به لرزیدن می کند. جیک با نگرانی به من نگاه می کند. نه، من لیاقت او را ندارم. بلند می شود و می ایستد. سعی می کند مرا بنشاند اما از جایم تکان نمی خورم. کمی بعد روی صندلی کنار مبل می نشینم.
فکر کنم وقتی می خوام حرفمو بزنم بهتره اینجا بشینم.
گوشه مبل می نشیند. آرنجش را روی زانویش می گذارد و با نگرانی به من نگاه می کند.
عد، داری منو می ترسونی؟
می گویم امروز خیلی روز ترسناکی بود.
دسته ای از موهایم را دور انگشتم می پیچم.
گلویم خشک شده. کاراگا میخواست با من حرف بزنه چون فکر میکنه من... فکر میکنه تمام کسایی که دوشنبه با سایمون بودن اونو کشتن. فکر میکنه ما تو لیوان سایمون روغن بادوم زمینی ریختیم تا اون بمیره. قصد نداشتم این را هم بگویم، ولی عادت کردم که همه چیز را به او بگویم. جیک به من خیره شده و ناگهان خنده کوتاهی میکند.
یا عیسی مسیح، داری مسخرم میکنی عدی؟
او هیچ وقت مرا با اسم اصلیم صدا نمیزند. نه شوخی نمیکنم. اونا فکر میکنن ما این کارو کردیم تا جلوی نوشته بعدی سایمونو بگیریم، چون در مورد ما چهار نفر بوده. چیزای خیلی بدی که دلمون نمیخواد کسی از اونا با خبر بشه. میخواهم اول داستان بقیه را بگویم. ببین، من تنها آدم بده داستان نیستم، اما این کار را نمی کنم. چیزی در مورد من بود که حقیقت داشت و باید به تو بگم. باید همون موقع که اتفاق افتاد بهت میگفتم، اما من خیلی ترسیده بودم. به زمین نگاه میکنم، به قسمتی از فرش آبی رنگ مخمل که پاره شده چشم دوختم. شرط میبندم اگر قسمت نخکش شده اش را بکشم کل فرش از هم باز شود.
خب ادامه بده.
نمیتوانم حالتش را از روی صدایش تشخیص دهم. خدای من، چطور میشود قلبم اینقدر سخت بتپد و هنوز زنده باشم؟ باید تا الان از سینه‌ام بیرون میزد. پارسال تابستون وقتی که تو رفته بودی به کازومل، با تی جی توی ساحل بودم. خیلی مست کرده بودیم و بعدش من رفتم پیش تی جی و با هم بودیم. اشکهایم روی گونه‌ام سر می‌خورد. جیک با عصبانیت می‌پرسد:
یعنی چی؟
نمی‌دانم باید چه بگویم. کاش می توانستم قضیه را طوری تعریف کنم تا به فضاحت واقعیت ماجرا نباشد. اما جیک حرفش را تکرار می کند.
یعنی چی؟
پس کلمه ها به اجبار از دهانم خارج می شوند. با هم آنقدر سخت گریه می کنم که نمی توانم کلمات را درست بیان کنم. معذرت می خوام جیک. من اشتباه وحشتناک و احمقانه ای کردم و خیلی خیلی معذرت میخوام. جیک برای یک دقیقه حرفی نمیزند.
معذرت میخوای؟ ره
صدایش به سردی یخ است.
خب حالا که خیلی خیلی معذرت میخوای، پس مشکلی نیست.
من واقعا متاسفم. پیش از آن که حرفم را ادامه دهم، متوجه می شوم که دارد به دیوار پشت سرمان مشت می کوبد. هیچ کاری بجز گریه کردن از دستم بر نمی آید. گچ دیوار ترک می خورد و روی فرش آبی رنگ زیر پای من می ریزد. جیک این بار مشتش را محکم تر به دیوار می کوبد.
لعنت به تو عدی! تو چند ماه پیش و دوست من بودی و از اون موقع تا حالا داشتی به من دروغ میگفتی. الانم معذرت میخوایی؟ چه مرگته؟ من با تو مثل پرنسسا رفتار کردم.
میدونم. به اثر دست خونیش که روی دیوار مانده نگاه میکنم.
تو گذاشتی با یه عوضی که پشت سرم به ریش من میخنده دوست باشم، در حالی که قبل از خوابیدن روی تخت من از تخت اون میرون اومده بودی و حالا هم طوری وانمود میکنی که انگار خیلی برات مهمم.
جیک هیچ وقت صدایش را بلند نمیکند و اگر هم این کار را بکند، کمی بعد بابتش عذرخواهی میکند.
جیک، تو برای من خیلی مهمی. من عاشقتم. من از وقتی که اولین بار دیدمت عاشقت بودم تا الان.
پس چرا؟ چرا یه همچی کاری کردی؟ چرا؟
این سوال را ماها از خودم می پرسیدم، اما به جواب قانع کننده ای نرسیدم. فقط بهانه های الکی. مست بودم، احمق بودم و
من اشتباه کردم و هر کاری برای جبرانش انجام میدم. کاش میتونستم به عقب برگردم.
اما نمیتونی. میتونی؟
برای چند دقیقه ساکت است. و به سنگینی نفس می کشد. جرأت نمی کنم حرف دیگری بزنم.
منو نگاه کن.
هنوز سرم را در دست هایم گرفتم.
به من نگاه کندی. این حداقل کاریه که می تونی بکنی.
سرم را بالا می گیرم که ای کاش این کار را نمی کردم. صورتش همان صورت زیبایی که پیش از آن که به خوبی الان باشد عاشقش بودم از خشم چروک برداشته.
تو همه چیزو خراب کردی، میدونی مگه نه؟
میدونم.
گم شو، از خونه من گم شو بیرون، نمیتونم ریختتو تحمل کنم.
نمیدانم چطور توانستم از سر جایم بلند شوم و از آن خانه بیرون بیایم. حالا هم دارم کوله‌ام را می‌گردم تا موبایلم را پیدا کنم. نمی‌توانم حتی یک لحظه دیگر جلوی این خانه بمانم. پس به خیابان کلارندون می‌روم تا اشتون را پیدا کنم. کمی بعد ماشینی جلویم می‌ایستد و خواهرم شیشه ماشین را پایین می‌کشد. با دیدن من دهانش باز می‌ماند. می‌گوید:
"او فکر می‌کردم اینطوری بشه. بیا تو، مامان منتظره."